بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 154 سطر اول. تنبیه هون قد تبین لک ان الحرکات السماویت قد تتعلق به ارادت کلیه و به ارادت جزئیه. گفتیم که نمط ششم بر سه مسئله مشتمله. مسئله اول که 9 تا فصل داشت تمام شد، الان وارد مسئله دوم میشیم. مسئله دوم رو اثبات عقول قرار داد فخر. و مسئله سوم گفتیم ترتیب وجوده. خواجه فرمود که غرض اصلی مصنف در مطلب دوم اثبات عقول نیست، بلکه ذکر غایت حرکات فلکی است، که حرکات فلکی چه غایتی رو تقلید می کنن. چون غایتشون در عقول هست، اثبات عقول هم میشه. وقتی ما غایت افعال فلکی رو، یعنی حرکات فلکی رو ذکر میکنیم، چون غایت اونها مربوط به عقوله، عقول اثبات میشه. پس مسئله دوم به قول فقه اثبات عقول است، به قول خواجه ذکر غایت حرکات فلکی است که منتهی می شود به اثبات عقول. علی حال ما الان از این تنبیهون می خوام وارد مسئله دوم بشیم. حالا یا اثبات عقول بکنیم، یا اینکه غایت حرکات فلکی رو ذکر کنیم تا از طریق غایت به عقول برسیم. از اینجا میخوام وارد مسئله دوم بشم. این فصل اول بحث میکند که افلاک حرکات وضعی دارند. پس محرکی لازم دارن، ولی محرکشون عقول نیستن بلکه نفوسند. اما آیا نفس منتبعه یا نفس مفارقه، این باید بحث بشه. پس توجه کنید در این تنبیه که فصل اول از فصول این مسئله دومه، ما این بحث رو مطرح میکنیم که فلک حرکت میکند، پس محرکی لازم دارد. آیا محرکش عقل است یا عقل نیست بلکه نفس است؟ ما در این فصل به سه دلیل ثابت میکنیم که محرک فلک عقل نیست. بعدم نتیجه میگیریم که محرک فلک نفسه. حالا آیا این نفس منتبع در ماده فلک است یا اینکه نفس ناطقه است و مجرده، اون یه بحث دیگریست که در آخر همین فصل بهش اشاره میکنیم. پس توجه کنید که بحث ما در چیز، بحث ما در نفی محرکیت از عقول است. عقول محرک فلک نیستند. البته همونطور که قبلا اشاره کردم محرک شوقی هستند، اما محرک مباشر نیستند، چون با جسم سر و کار ندارن که بخوان جسم محرکت بدن. محرک هستن ولی محرک شوقی، نه محرک مباشر. حالا که مدعا معلوم شد، بیان میکنیم که در این فصل به سه دلیل این مدعا اثبات میشه. به سه دلیل ثابت میکنیم که عقل محرک نیست و بعد نتیجه میگیریم که مباشر. اولا تذکر میدیم که در نمط سوم ما بیان کردیم که حرکات سماوی، یعنی حرکات افلاک، مستندند به اراده کلی و اراده جزئی. همونطور که حرکات ما مستندند به یک اراده، به اراده کلی و اراده جزئی. در خودمون تصور بکنید چه وضعی اتفاق میفته. ما ابتدا اراده میکنیم که عملی رو انجام بدیم به طور کلی، بدون اینکه جزئیاتی که ما رو به اون عمل منتهی کنن در نظر داشته باشیم. مثلا تصمیم میگیریم که بریم مسجد، این یه مطلب کلی است. دیگه اون قدم‌های جزئی رو که باید برداریم فعلا تصور نمیکنیم، فقط یه کلی تصور میکنیم. بعد که شروع میکنیم به عمل، باید قدم های جزئی برداریم، ارادات جزئی میاد، قدم های جزئی برداشته میشه و بعد ما به مسجد میرسیم. این ارادات جزئی محقق اون اراده کلی هست. یعنی وقتی من به این ارادات جزئی عمل میکنم و افعال جزئی را که این ارادات جزئی اقتضا میکنند انجام میدهم، به اون فعل کلی که اون اراده کلی از اول تصویرش کرده بود میرسم و منتهی میشوم. پس توجه میکنید که هر اراده کلی که ابتدا حاصل میشود به توسط ارادات جزئی انجام میگیرد و به آخر میرسد. این وضع در ما هست، همین وضع در فلک هم داریم. فلک ابتدای اراده کلی دارد، بعد با حرکات جزئی میخواد اون اراده کلیشو تأمین کنه، یعنی با حرکات جزئی اون اراده جزئی تأمین میشه و وقتی ارادات جزئی تأمین شدن اراده کلی هم تأمین میشه. این قبلا بحث شد که تمام حرکات فلکی مستندن به اراده و اراده هم کلیست و جزئی. پس همه حرکات مستندن هم به اراده کلی هم به اراده جزئی. الان بحث ما اینه که محرک این حرکات و مرید این اراده ها کیست؟ آیا نفس است یا عقل؟ اثبات میکنیم که عقل نیست بلکه نفسه. سه دلیل برای مدعا میاریم. حالا ابتدا من این مدعا رو بخونم، این قسمتی که گفتم، صفحه 154 سطر اول. تنبیه هم چون اصل مطلب در نمط سوم گذشت، اینجا تنبیه زه به عنوان تنبیه زش میکنه. ولی اون مطلب مطلبیست که احتیاج به استدلال داره، ولی چون قبلا بحث شده لذا ازش تعبیر به تنبیه میکنه. قد تبین لک، در نمط سوم فصل 28 و 29، روشن شد برای تو که حرکات سماویه قد تتعلق و به ارادتین کلیتین و به ارادتین جزئیه، تعلق پیدا میکنه به اراده کلی و اراده جزئی. یعنی هم با اراده جزئی انجام میگیرد، همچون این اراده های جزئی تحت اون اراده کلی هن و مندرج تحت اون کلی هن با اراده کلی انجام میگیرد. از و تعلم و شروع به دلیل اوله.
قد میاد همیشه این
می‌فرمایید کلمه قد را در جمله قد تتعلق به ارادتن کلیتن و به ارادتن جزئیه برای چی آورده؟ جوابتون اینه، درباره نفس سماوی اختلافی بین فلاسفه است. گروهی معتقدند که نفس سماوی منطبع در فلک و قهرن جسمانی است، و گروهی معتقدند که نفسی است مجرد و ناطق که ابزاری از ابزارش در بدن فلک منطبع، نه خودش. اون گروهی که نفس فلک رو جسمانی میدونن معتقدن که صاحب ارادات جزئی است، اراده کلی براش نیست. ولی اون کسانی که نفس فلک و نفس ناطقه میدونن و میگوین که ابزاری از ابزار این نفس در بدن فلک حلول داره، معتقدن که این نفس به توسط خودش اراده کلی دارد و به توسط اون ابزاری که در بدنه فلک وارد کرده اراده جزئی دارد. پس نتیجه مطلب این است که بعضی ها معتقدند که فلک دارای ارادات جزئی است و بعضی ها برای فلک هم اراده کلی قائلند هم اراده جزئی قائلند. پس همه فلاسفه معتقد به این نیستند که نفس فلک هر دو سنخ اراده رو داره، بلکه گروهی آنچنان میگویند گروهی اینچنین. به جای گروهی آنچنان و گروهی اینچنین میتوان گفت گاهی آنچنان گفته میشود، گاهی اینچنین. گاهی گفته میشود که کارهای فلک به اراده کلی و جزئی او بسته است، یعنی همه اینو نمیگن، بعضی ها میگن. علت آوردن قد در این عبارت قد تتعلق به ارادتن کلیه و به ارادتن جزئیه همینه که اشاره به اختلاف میکنه که گاهی نفس کار فلک، کار فلک که حرکت است، تعلق میگیرد به اراده کلی و به اراده جزئی، یعنی در مبنای این چنین است، و گاهی اینطور نیست، فقط به اراده جزئی تعلق داره، این در مبنای دیگر. این یه توجیه برای آوردن قد در این عبارت که اشاره به اختلاف قول داره. توجیه دیگر که به نظر میرسه بهتره این که ابن سینا در اینجا با ارسطو داره مخالفت میکنه. ارسطو نفس فلک رو منطبع میدونه و ابن سینا نفس فلک رو مجرد میدونه، یعنی ارسطو برای نفس فلک اراده جزئی قائله، ابن سینا هم اراده جزئی هم اراده کلی قائله. الان در این عبارت داره مبنای خودش رو که مخالف مبنای ارسطو طرح میکنه، منتها حالا تعدباً یا به خاطر اینکه هنوز اثبات نکرده کلمه قد میاره، یعنی جزمیش نمی کنه. در خیلی جاهایشون مطلب رو میگه جزمی نمی کنه. در نمط دهم باز مطلب رو ذکر میکنه، باز میکنه مطلب رو، دیگه از حالت اجمال درش میاره، ولی اونجا هم با این شرطیه بیان میکنه اگر این چنین بگویی. پس قد رو برای این آورده که مطلب به صورت جزمی بیان نشه، حالا یا به خاطر تعدب نسبت به ارسطو یا به خاطر اینکه هنوز اون بحث رو اثبات نکرده، به این جهت قد آورده. کلام خواجه رو که میبینید قد نمیاره، چون در زمان خواجه دیگه نظر ابن سینا رایج شده بوده، نظر ارسطو فراموش شده، جا افتاده نظر ابن سینا، چون جا افتاده دیگه با قد میمیره با جزم. پس قد در اینجا احتمال داره به این جهت دوم آمده باشه. بنابراین توجیه قد یا اون توجیه اول یا توجیه دوم یا هر کدوم از دو توجیه رو بگید صحیح دیگه میل خود
ما چه
بله؟
ارادت ما خیلیه
کتاب شما؟ به ارادت ما جزئیت کلیه چی؟
کلیه داره به ارادت ما
به ارادت ما کلیه در جزئی هم دارید؟
در
به ارادت ما کلیت بله اونم خوبه کتاب ما کلمه ما نداره قد تتعلق به ارادت ما کلیت و به ارادت جزئیت به ارادت ما یعنی یه اراده که کلیست اراده معینی که کلیست خب و تعلم ان مبدا ارادت الکلیه یجب ان یکون ذاتا عقلیه از کردم از تعلم و اولین دلیل بر این که محرک این افلاک عقل نیست شروع میشه ما گفتیم که اراده جزئی ممکن است به نفس واگذار شود و قوه خیال اقتدار اون اراده باشد اما اراده کلی رو نمیشه به خیال نسبت داد اراده کلی صادر از عقل ولی عقل دو قسمه عقلی که آنچه را باید داشته باشد دارد و هیچ ناداری در اون کمالات لایق برایش نیست این چنین عقلی نمیتواند محرک باشد چرا؟ چون حرکت برای به دست آوردن چیزیست برای به دست آوردن چیزیست که کمال متحرک به حساب میاد پس اگر عقل محرک باشد حتما به دنبال به دست آوردن اون چیزیست که برایش کمال به حساب میاد در حالی که عقلی که تمام کمالات لایق رو دارد چیزی کم ندارد که بخواد با حرکت تحصیلش کند پس محرک بودن او معنا نداره این محرک رو باید به عقلی نسبت داد که اون عقل بعضی از کمالات لایق رو فاقد است و باید تحصیل کنه و اون عقل عقل منفعل است نه عقل فعال عقول عالیه که مدبر افلاکن که البته ما هنوز اثباتشون نکردیم اون عقول عالیه همه عقول فعاله هستند عقول ما عقول منفعله هستند عقولی که مرتبه عالی نفسند عقول منفعلند که باید دریافت کنند نه اینکه افاضه کنند عقول فعاله کارشون فعال فعالیته یعنی افاضه کردن عقول منفعل کارشون دریافت کردن الان میخوام عرض کنیم که عقول فعاله محرک نیستن چون اونها چیزی رو کم ندارن که بخوان تحصیل کنن عقول منفعل باید بتوانن محرک باشن و عقول منفعل یعنی مراتب عالی نفس هم اونا مدرک کلیات هستند که عقول منفصل هستند هم عقل ما که عقل متصل به نفس ماست مدرک کلیات هر دو مدرک کلیات هر دو مرید کلیان هر دو مدرک کلیات ولی اون عقل اراده نمی کند اراده ای که بخواد تحصیل کنه مفهوم عقل فعال که عقول عالی هستند اراده نمی کنن که تحصیل کنن، چون چیزی کم ندارن که بخوان تحصیل کنن. ما چرا؟ ما اراده می کنیم برای تحصیل شدن. هر دو مرید کلی هستیم، ولی اون مرید است به معنای عالم، ما مریدیم به معنای محصل، به معنای این که تحصیل می کنیم. بله؟
اقتضای کمالشون محرکیت باشه.
محرک برای چی محرک میشه؟ اقتضای کمال محرکیت میشه، منظورتون چیه؟ یعنی محرک چون کاملا تحریک میکنم، تحریک میکنم به چه سبب؟ لغو یا برای رسیدن به یه چیزی؟ اگه تحریک میکنه حتما یه غرضی داره، غایتش و غرضش چیه؟ بله؟ یه بحث مشائی بکنه. جبرئیل و این که در روایت آمده فلان موجود کامل میشه، اینا رو بحث نکنید. بحث ما در عقله. حالا این عقل بر چی تطبیق میکند؟ بر عقل مجردی که هر چی بخواهد داشته باشد از اول داره، اصلا حرکت در موردش تصور نمیشه، محرکیت هم در مورد تصور نمیشه. ما اینو میگیم. حالا مصداقش حضرت جبرئیل یا مصداقش کسی هست اونو کار نمیشه.
چه نفری بحث های مفهومی تا وقتی که منطبق نشه؟
خب منطبقش کنید، ولی چرا بر موجودی دیگه این منطبقش میگی؟ یقینی به انطباقش نداری. شما بگید ما عقولی داریم، عقولی داریم که دلیل اثبات کرده اینها حکمشون اینه که ترقی نمی کنن، تکامل پیدا نمی کنن چون مجردن. حالا این چنین موجودی داریم یا نداریم، هنوز که ما نگفتیم داریم یا نداریم. اگر داشته باشیم نمیتونیم هر کسی به اون نسبت بدیم، ولی آیا داریم یا نداریم بعدا روشن میشه. اصلا این مسئله دوم ما فقط گفته در اثبات عقوله، ما گفتیم در اثبات عقول نیست، ولی نتیجه میده اثبات عقول رو، هنوز که اثبات عقول نشدیم. هم ما گفتیم هم فقط گفتش که این مسئله دوم ما بالاخره به اثبات عقول منتهی میشه، ولی ما هنوز اثبات عقول نشدیم. اگر عقلی باشد مجرد با این اوصاف نمیتواند محرک باشد. حالا این عقل هست یا نیست یه مطلبه. تطبیقی بر حضرت جبرئیل یا ملائکه دیگر میکند یا نمیکند مطلب دیگر. الان ما اصلا بحث در این نداریم که عقل موجوده یا نه، تا چه برسه به اینکه بحث کنیم که این عقلی که موجوده بر کی تطبیق میکنه. شما دارین تطبیقش میگیرید از بحث خارج. بله الان که بحث اثبات عقول نیست، الان عرض کردم اول بحثم اشاره کردم که بحث ما اینه که این فلک حرکت میکند به خاطر قرضی و ما میخوام قرضش رو بیان کنیم. بعدا هنوز بیان نکردیم، بعد میگیم حالا که حرکت میکند باید محرک داشته باشد. ابتدا میخوام ثابت کنیم که این محرک عقل نیست. ببینید از بس بیرون نریم. گفتیم فلک حرکت میکند، این مشهوده، و این حرکت لقرضین هست، قرضش هنوز بیان نکردیم، بعدا بیان میکنیم. بعد میگیم این حرکت که لغرزن هست محرک میخواد، محرکش عقل نیست بلکه نفسه. الان داریم ثابت میکنیم که محرک عقل نیست، ولی حالا عقلی موجود است در جهان یا عقلی موجود نیست کاری نداریم. اگر موجود است نمیتواند محرک فلک باشد. البته ما معتقدیم که موجود هست، ولی الان میگیم اگر موجود است نمیتواند محرک فلک باشد. ما فقط داریم نفی تحریک میکنیم از عقل، غرضمون اینه دیگه. بقیه چیزا مورد بحث ما نیست. اگر شما بقیه چیزا رو مطرح کنید خروج از بحث.
در سلسله عقول به همین عقل مدرک کلیات کشون می که در خود ما هست، این جزء اون جواهر عقل را می که جزء عقول فوق اخلاق را می دیدی دیگه می گه اون چه شما بود؟
می بینید دو تا عقل داریم.
ما بودید اینجا به عقول خود ما هم سرایت داریم.
دو تا عقل در جهان هست، یکی عقول منفصله، یکی عقول متصله. عقول متصله یعنی اونی که متصله به نفس ما و از مراتب نفس ما هسته، این میشه عقول متصله. عقول منفصله همونه که ازشون تعبیر به ملائکه میکنه که عقل منفصلن، کاری به ما نداره، اونه یه موجودی جدای از ما هسته. عقول متصله رو میگیم عقول منفعله، عقول منفصله رو میگیم عقول فعاله. اینا دباد خلط بشه. وقتی ما میگیم عقل متصل یعنی مرتبه از مراتب نفس، همون قوه ناطقه، همون قوه ناطقه که نفس رو به خاطرش میگیم نفس ناطقه، اون میشه عقل متصل. اون میشه مرتبه از مراتب نفس ما، اون میشه عقل منفعل. اون الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما عقل منفصله، یعنی عقل فاعل، عقل فعال. عقل فعال فقط عقل دهم نیست، همه عقول عقول فعالن. ما زائد شده که عقل دهم میگیم عقل فعال، ولی همه شو فعاله. پس اون عقل منفصل یعنی عقل فعال، یعنی عقلی که یه موجود مستقل از ماست، اونو بابش میگیم عقل منفصل. الان بحث ما در اونه که اون میتواند محرش باشد یا نمیتواند، اما داریم یا نداریم فعلا مدل اصلا نیست. خب دلیل اول رو توجه کردید، خوندم گفتم ولی تکرارش بکنم. دلیل اول این بود که محرک دنبال غایت حرکت است و غایت حرکت رو ندارد که دنبالش هست، در حالی که عقل فعال که همون عقل منفصل است، هر چیزی رو که باید داشته باشد از اول دارد و معنا ندارد که دنبال چیزی برود. پس او نمیتواند محرک باشد.
و تعلم ان مبدا الاراده الكليه المطلقه الاولى يجب ان يكون ذاتا عقليه مفارقه القوام. میدانی که
مفارقه
نداره، قوام نداره،
مفارقه
عقليه بعد قوام هم داره؟ قوام نداره. شما چی دید؟ قوام نداره. حالی کتاب ما قوام رو تو علامت نوشته. مفارقتن درسته، مفاوقتن با واب جور در نمیاد. مفاوق مگر به معنی فوق باشه، عالی باشه. اما مفارقه خوبه که در کتاب در بعضی نسخه مفارقت القوام هم که در نسخه ماست خوبه. مفارقت القوام با مفارقه فرقی نداره. و تعلمو که مبدا اراده کلیه که اراده مطلقه است. ال اولا، این قید ال اولا توجه دارید با توضیحاتی که دادم روشن شد. چون وقتی که ما میخواییم کاری انجام بدیم، ابتدا اراده کلی میکنیم، بعدن این اراده کلی رو با ارادات جزئی محقق میکنیم. پس اراده کلی اراده اولاست، نسبت به ارادات جزئی اولا حساب میشه. مطلق هم هست، کلی هم هست. کلی و مطلق بودنش روشنه، چون خصوصیتی درش اخذ نشده، لذا کلی قرار داده شده یا مطلق قرار داده شده. اولا بودنش به این مناسبته که قبل از ارادات جزئی است. اول اون اراده برای ما پیدا میشه، بعدن ارادات جزئی ما رو به فعل منتهی میکنه. تو میدانی که مبدا اراده کلیه مطلقه اولا واجب است که ذات عقلی باشد. یعنی ذاتی باشد از صنف عقل که مفارق باشد، یعنی مجرد باشد، یا مفارقت القوام باشد، یعنی ذاتش وابسته به ماده نباشد، قوامش به ماده مرتبط نباشد، قوامش مفارق از ماده باشد. خب پس اونی که مبدع اراده کلی می شود عقل است. حالا اگر این عقل بخواهد محرک باشد، معنیش اینه که کمالی رو تعقیب می کنه که با حرکت به اون کمال می رسه. تعقیب کمال حکایت می کند از نداشتن اون کمال. پس باید این شی کمالی رو نداشته باشه و تعقیب کنه تا به اون کمال برسه، در حالی که در عقل این تصور غلطه. نمیتوان گفت که عقل فاقد کماله، و تعقیب کننده کمالی. پس نمیتوان گفت عقل محرکه. توجه شدید، محرک بودن یعنی دنبال کمالی رفتن، دنبال کمال رفتن یعنی اون کمال رو نداشتن. در عقل محال است که کمال لایقی رو نداشته باشه، پس محال است دنبال کمال برود، یعنی محال است محرک باشه. فاین کانت مستکملت الجوهر به فضیلتها لم یذهبها فقرون. اگر این عقل، این عقول، این ذات عقلی مستکملت الجوهر باشد، یعنی جوهرش از اول کامل باشد، به فضیلتها یعنی به خاطر اون فضیلت و به سبب اون فضیلتی که دارد از اول کامل باشد. نمیگه کاملت الجوهر، میگه مستکملت الجوهر، تا بفهماند که اگر جوهرش کامل است با اون استعداد ذاتی که کمالی رو طلب کرده از خداوند کامل شده، مستکمل است. نه مستکمل یعنی به تدریج کامل شده، طلب کمال داشته، اون مفیدم از اول به کمال لایق داده. این کلمه مستکملتون اشاره به ممکن الوجود بودن عقل داره. بله، باب استفال، باب طلب بره. اما چرا مستکملت الجوهره؟ به خاطر فضیلتی که داره، فضیلت وجودی داره. چون فضیلت وجودی داره، نقص در وجود نداره، از اول خداوند کامل او رو آفریده، منتها به کمالی که لایقه. اگر ذات عقلی مستکملت الجوهر باشد به خاطر فضیلت وجودیش، لم یذهبها فقرون، فقر و ناداری مصاحب او نیست تا او به توسط حرکت این ناداریش را به دارایی تبدیل کند. این لم یذهبها فقرون، توجه کن پسرش من چی میاره. فقری همراهش نیست تا با حرکت اون فقر رو زائل کند، ناداری رو از بین ببرد و دارایی رو به وجود بیاورد. پس احتیاج به حرکت نداره، ولی زن نمیتونه محرک باشه. یعنی مریدی که قرضی رو تعقیب کند نیست، ولی فاعل با اراده است. چطوری فاعل با اراده بودنش رو حل میکنید؟ اراده رو به من عنایت میگیم، میگیم فاعل بر عنایت، همونی که قبلا گفتیم، همونی که در فصل نهم گفتیم، فصل قبلی. در اون فصل بیان کردیم که مبادی عالیه فاعل بر عنایت، عقول هم از مبادی عالیه، پس فاعل بر عنایت. یعنی اون ارادهی که هدفی رو تعقیب میکند ندارند، بلکه عنایت دارند. عنایت یعنی این که علم فعلی دارن که با علم فعلیشون به همون بیانی که در فصل قبل گفتیم کار انجام میدن. فکانت ارادته مما یشبه العنایت المذکوره. ارادش شبیه همون عنایتیست که ذکر شد. یعنی اگر میگیم فاعل بل اراده است، مرادمون از این اراده اون اراده ای نیست که متکلمین میگن، مرادمون از اراده همون عنایته. پس فاعل بل اراده است یعنی فاعل بل عنایه است. خواجه توجه دارید که فاعل بالعنایه رو تأمین داد در مبادی عالیه، قائل شد که همشون فاعل بالعنایه. اما ابن سینا فاعل بالعنایه رو در مورد خدا پیاده کرد، لذا اینجا نمیگه عقول فاعل بالعنایه، میگه یشبه به اون عنایت. چون عنایت رو به خدا مربوط کرد، در مورد عقول میگه عنایتشون، میگه ارادهشون شبیه اون عنایته. اگر اونها رو فاعل بر عنایه میکرد، میگفت ارادهشون همون عنایتشونه، نمیگفت شبیه به اون عنایته، میگفت ارادهشون همون عنایتشونه. خواجه اگر بخواد حرف بزنه میگه ارادهشون همون عنایتشونه، اما ابن سینا میگه ارادهشون شبیه اون عنایته، چون عنایت رو مربوط به خدا کرده بود ابن سینا، نه مربوط به کل مبادی عالی. فکرت ارادتون دل نه ارادت او درسته، کتابتون احتمالا نشته بسته، مگر اینکه اینطور بگید فکانت اون اراده ارادتن، نه خوب نیست، همین ارادت او تحصیحشون. شما کتابتون چی داره؟ ارادت او داری؟ شما ارادتون داری؟ علای حال نسخه ما درسته، ارادت او درسته، مگر این که ارادتن بخونید فکانت ارادتن این مایش و این آیت المذکوره. حالا چون نسخه ارادت او داریم و نسخه ارادت او هم راحت معنی میشه، شما بعد نیست تصدیح کنید، لاغر یه نسخه به عنوان نسخه بدل بذارید. خب تا اینجا دلیل اول ما تمام شد و ثابت شد که محرک فلک عقل نیست، یعنی محرک مباشر عرض میکنم، اول بحث عرض کردم محرک شوقی عقله، اما محرک مباشر عقل نیست. ما الان داریم محرک مباشر بودن رو از عقل نفی میکنیم، محرک شوقی بودن رو بعدا بیان میکنیم و اثبات میکنیم. از به انت تعلم دلیل دوم شروع میشه، دلیل دوم بر این که عقل محرک فلک نیست. دلیل اول رو توجه کردید که دلیل اول این بود که محرک دنبال یک کمالی میره تا با حرکت به اون کمال برسه، عقول فاقد کمال لایق نیستن که بخوان با حرکت دنبالش بله، پس نتیجه میگیریم که محرک نیست. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که ما به خود همون مراد توجه میکنیم، مرادی که محرک تعقیبش میکنه، مرادی که عقول دارن، مراد کلیست نه مراد جزئی، و مراد کلی با حرکت حاصل نمیشود. پس عقول مراداتشون با حرکت حاصل نمیشه و در نتیجه نمیتوانن محرک باشن. توجه کنید مطلب رو، مرادی که ثابت است، مرادی که ثابت است اگر از اول موجود است که موجود است، اگر هم موجود نیست تا آخر موجود نمیشه. مرادی که ثابت است یعنی تحصیل شدنی نیست، اگر از اول هست هست، اگر هم نیست تا آخر به دست نمیاد. مرادات عقل همه ثابت هست چون کلی هم دیگه، کلی هم ثابت، اگر هستن هستن، اگر هم نیستن به دست آمدن نیستن، برخلاف بقیه مرادات که اگر نباشن تحصیل میشه. خب در مورد مراد عقل اینطور گفته میشود که مما یتجدد و یتسرم نیست، یعنی امر تدریجی نیست که بگوییم بخشیش گذشته و بخشیش نیامده تا حرکت کنیم و با حرکت اون بخش نیامدهش رو تحصیل کنیم. در مراداتی که تدریجی هن این وضع اتفاق میفته، مراداتی که ثابت نیستن تدریجی هن، خب بخشیش انجام میشه، بخشیش متجدده، ما اون متجدده رو باید کسب کنیم، با حرکت کسب. اما در مورد عقل اگر مرادی هست اون مراد حاصله و اگرم حاصل نیست تحصیل شدن نیست. مثلا علم از مرادات عقله، قدرت از مرادات عقله، اینا مرادن، مطلوبن، این مطلوبا براش حاصلن. اگر مطلوبی رو عقلی نداشت تا آخرم نخواهد دونید، چون عقل قراره اون چرا که باید داشته باشد از همون اول داشته باشه، نه اینکه بعدن کسب کنه. پس مراد وقتی که کلی شد دیگه تجدد و تصرم نداره، بلکه امر ثابته، امر گذرا و استمراری نیست که بخش متجدد داشته باشه یعنی بخش آینده و بخش متصرم داشته باشه یعنی بخش گذشته، بلکه امری ثابت یا هست یا نیست. اگر هست چه هست، اگر هم نیست قابل تحصیل نیست. خب پس عقل اگر چنین مراداتی دارد معنا ندارد که حرکتی رو انجام و در نتیجه معنا ندارد که محرک باشد. پس محرک مباشر فلک عقل نیست. اینم بیان دوم.
قبل اراده اون مراداتی داره؟
مراد در اینجا من مطلوب، مراد در اینجا به معنی مطلوبه، اراده به معنی طلبه. مطلوب یعنی مرغوب اون چیز، یعنی کما
طلب
نمی کنه چون هست، یا طلب نمی کنه چون نمیتونه طلب کنه، چون نیست یعنی به دست نمیاره. حتما اونی رو طلب می کنیم که تجدد و تصرم داشته باشه، اونی که ثابته. اگر هست چه هست، اگر هم نیست که نمیشه تصدیل شد.
طلب این خواستی هم بیشه نیست الان، یعنی وجود نداره، یعنی طلب می کنه.
نه، مطلوبی که ما میگیم در اینجا همون مرغوب فیله، نه مطلوب یعنی اونجی که دنبالش میریم. مطلوب دو تا اطلاق داره، گاهی مطلوبه یعنی دنبالش میریم، طلبش میکنیم، گاهی مطلوبه یعنی مؤثره، یعنی منتخبه، یعنی مورد علاقه است. همین کمالات ما، کمالات عقول، اینا مطلوبن. مطلوبن یعنی چی؟ یعنی امر کاملن، امر خوبین، امری هستن که کمال به حساب میاد. مطلوب به این معنی، نه مطلوب به این معنی که تعقیبش میکنیم و طلبش میکنیم تا تحصیلش کنیم. و انت تعلم ان المراد الکلی لیس مما یتجدد و یتسرن. مراد کلی یه امر ثابته، این چنین نیست که تجدد و تسرم پیدا کنه. تجدد به لحاظ اجزای آینده، تسرم به لحاظ اجزای گذشته. علا انقطاع او علا اتصال. تجدد و تسرم همیشه در جایی به کار میاد که کم بتواند عارض شود. کم یعنی مقوله کم. مقوله کم من به دو قسم متصل و منفصل تقسیم میشه. اونجا که منفصله بهش میگیم عدد، اونجایی که متصله بهش میگیم مقدار. حالا شما کمالی رو یا تعددش رو لحاظ میکنی، مثلا پس اون 5 تا کمال ما میتونیم به دست بیاریم. الان این کمالات تجدد و تسرم دارن، یعنی اول یکیشو تحصیل میکنن، بعدن دومیشو. خب الان دوتا تحصیل شدن، تسرم پیدا کردن، اون سه تایی که همین تحصیل پیدا نکردن اونا تجدد دارن. این تسرم و تجدد الان سبیل انقطاعه، یعنی کمالی باز کمالی دیگه منقطع میشه. همونطور که اعداد، مثلا فرض کنید وقتی به عدد 7 میرسید 6 تاش متسرم شده، بقیهش میخواد متجدد بشه. در اینجا هم همینطور کمالات تعدادشون متعدده، چند تا. اون وقت تجدد و تسرم داره، یعنی وقتی ما شروع میکنیم به تحصیل، اول اعدادی رو تحصیل میکنیم که اینا میشن متسرم، بعدن اعدادی رو میخوام بعدن تحصیل کنیم که اینا میشن متجدد. یه وقت نه، یک کماله که مستمر میشه، از مثلا درجه ضعیف میخواد به درجه شدید برسه. اینجا تجدد و تسرم علا سبیل اتصاله، نه علا سبیل انقطاع. یعنی اون مقداری که گذشته متصل است به مقدار آینده و ما میخواهیم این متصرمی رو که کسب کردیم داشته باشیم، متجدد بعدی رو هم کسب کنیم. پس گاهی این تجدد و تصرم مراداتمون علی سبیل الانقطاع، گاهی هم علی سبیل الاتصال. البته من در علی سبیل الاتصال مثال به شدت و ضعف زدم، منحصر به این نیست. ممکنه شدت و ضعف هم نداشته باشه، یک امر عریضی باشه، یک کمالی باشه که شدت و ضعف نداره، ولی امر عریضی است. من از اولش که شروع میکنم میخوام به آخر برسونم، خب در این بین قسمتی متصرم میشه، قسمتی متجدد میشه، ولی شدت و ضعفی هم نباشه. ممکنه اینطوری باشه، مثلا فرض کنید که رفتن به سمت مکانی کماله، یا اصلا این از اینجا عبور کردن کماله، این دیگه شدت و ضعف توش نیست، قسمتی از این مسافت متصل متصرم شده، قسمتی از این مسافت متصل متجدده، بازم در اینجا تجدد و تصرم صدق می کند علی سبیل الاتصال، با اینکه شدت و ضعفی هم نیست. پس اون که من گفتم شدت و ضعف به عنوان مثال و نمونه بود، نه اینکه منحصر باشه. علی حال تجدد و تصرم یک کمال ممکن است علی سبیل الانقطاع باشه، ممکن علی سبیل الاتصال باشه. اگر تونستید کمالات رو از هم جدا کنید علی سبیل الانقطاع، اگر یک کمال بود علی سبیل الاتصال. پس کمالی که کلی نباشد درش تجدد و تصرم هست، اما کمال کلی یعنی کمال ثابت، کمال ثابتی که تجدد و تصرم درش نیست. مثلا علم به این درجه، علم به این درجه برای عقل حاصله، یا حاصل است یا حاصل نیست، اما برای من علم به اون درجه حاصل نیست، درجه پایین ترش حاصله، من باید حرکت کنم درجه بعدی هم که متجددن تحصیل کنم. پس در جایی که امر مطلوبی به طور تدریج به دستیات بهش میگیم مرادی که متجدد متصرمه، اما اگر امر ثابتی باشه میشه مراد کلی. از مراد کلی امری ثابت که تجدد و تصرم نداره و اونجا که تجدد و تصرم هست کلیت نیست. عقول هم کمالاتشون یا مراداتشون همه کلی هستند، یعنی همه ثابتند. اگر ثابته تجدد و تصرم نداره، اگر تجدد و تصرم نداره یعنی با حرکت به دست نمیاد، اگر با حرکت به دست نمیاد پس معلوم میشه که عقل محرک نیست، چون اگه میخواد به محرک بشه باید کمالی رو با حرکت به دست بیاره، در حالی که کمال او اصلا طوری نیست که با حرکت به دست بیاره. کمال او امریز کلی و امر کلی با حرکت نمیشه به دست آورد، چون امر کلی یا ثابته یعنی هست ثابته، یا نیست اصلا نیست. و انت تعلم که مراد کلی لیسم ما یتجدد و یتسرم، چیزی نیست که بتونه تجدد و تسرم پیدا کنه، نه علی سبیل انقطاع و نه هم علی سبیل اتصال. تجدد و تسرم به سبیل انقطاع یا به سبیل اتصال هیچ کدوم برش نیست. بل اما ان یکون محصل الطبیعه و معدوم الطبیعه، یا طبیعتش حاصل است یا طبیعتش معدوم است، یعنی امرش دائره بین کم و زیاد شدن نیست. این عبارت که عرض میکنم دقت کنید، امرش دائره بین کم و زیاد شدن نیست، امرش دائره بین بودن و نبودنه، یا هست یا نیست، نه اینکه باشد و زیاد شود. اونجا که باشد و زیاد شود با حرکته، با حرکت همراهه، ولی اونجایی که هست زیاد نمیشه یا نیست به دست نمیاد، اینجا ها که حرکت لازم نیست. اونجایی که هست داری کمش هست میخواد زیاد بشه، اونجا حرکت لازم. بل اما ان یکون یعنی مراد کلی، یا محصل الطبیعه است یعنی طبیعتش حاصله که دیگه دنبالش لازم نیست بریم، یا معدوم الطبیعه است یعنی اصلا نیست، اگرم نیست دیگه نمیشه تعقیبش کرد، چون هرچی هم تعقیب کنه به رسش نمیاری. محصل و طبیعه نه که کلیه بهش میگه محصل و طبیعه، یعنی این طبیعت کلی یا هست یا نیست. ول امور دائما لا یجوز ان یقال لم یزل شیء لها مفقودا ثم حصل، ولا یجوز ایضا ان یقال لم یزل حاصلا و هو مطلوب. این دو تا عبارت توجه کنید، یه مقدمه بحثمون همین بود که گفتیم که مراد کلی تجدد و تصرم نداره، بلکه یا هست یا نیست. مقدمه بعد که باز توضیح همین کلی بودنه، امور کلی یعنی امور دائمه، امور دائمه رو نمیشه گفت قبلا نبود بعدا حاصل شد، و نمیشه گفت از اول بود و هنوز مطلوبه. توجه کنید دو تا مطلب رو داره نفی میکنه. نمیتوانیم بگوییم قبلا نبود بعدن حاصل شد، چون اگه بگیم قبلا نبود بعدن حاصل شد، حرکت راه پیدا میکنه. بگیم چیزی قبلا نبود بعدن حاصل شد، خب میتونیم بگیم با حرکت حاصل شد. اینجور جاها حرکت جا داره که چیزی از اول موجود نباشه بعدن حاصل بشه. خب میتونیم بگیم اون وقتی که حاصل نبود نبود بعدن با حرکت تحصیلش کرد با حاصل. یه بار دیگه اینطور میگیم، میگیم حاصله، اما در عینی که حاصله هنوزم مطلوبه. مطلوبه به این معنا که طلب میشه، نه مطلوب یعنی مرغوب اون چیز، مطلوب یعنی طلب میشه. با اینکه حاصله هنوز داریم طلبش میکنیم که میشه تحصیل حاصل. اینم باطل. اگر تونستیم بگیم چیزی حاصل است و هنوز مطلوب است، باز میتونیم حرکت کنیم، باز میتونیم همراهش کنیم با حرکت. پس در دو جا حرکت تصور میشه، یکی این که شیء این نباشد بعدن موجود شود، اینجا حرکت حاصل میشه، حرکت جایه. چیزی رو نداریم با حرکت میریم تحصیل شد.
من باید حرکت باشه،
باید حرکت باشه، باید حرکت باشه. حالا شما اسم حرکت هم ابداع بذارید. ابداع چی میگید؟
مفارقات که حرکت شما میگید
نبوده نیست، در مفارقات از اول بوده، در مفارقات از اول بودن. بنابر نظر فلاسفه مجردات از اول بودن، کمالشون وجودشون از اول بوده، هیچ وقت نگذشته که بگیم این کمال نبوده بعدن حاصل شده. اگر چیزی نباشد بعدن بخواهد حاصل شود، با حرکت حاصل می شود. حالا هر نوع حرکت ممکنه، آره حرکت جسمانی باشه، جسمانی باشه، ممکنه حرکت نفسانی باشه. علمی برای من حاصل نبود، با حرکت اون علم حاصل میشه. با حرکت یعنی با فکر، که فکر حرکت نفسانی است نه حرکت خارجی. علایال حرکت لازم داره، حرکت در چیه؟
منحصرن
با دستاری حرکت. پس این چه شد؟ اگر چیزی موجود نبود بعدن موجود شد، حرکت در شراخ داره. اگر چیزی موجود بود ولی قابل بود که با در این موجود بودن طلب بشه، بازم حرکت در شراخ. ولی این بعد دومی مسلم باطله. چیزی که موجوده اگر بخواد طلب بشه نمیشه تأثیر حاصل. پس باید شی از اول موجود نباشد تا با حرکت به دست بیاید. و در مورد عقول چیزی که موجود نباشد و بعداً به حرکت به دست بیاید نداریم. پس در عقول حرکت نیست. اگر حرکت نیست، مباشرت حرکت یعنی محرکت. و امور دائمه جایز نیست که در موردشون گفته شود لم یزل شیء لها مفقودن ثم حصر. امور دائمه مثلا مثل عقول نمیشه گفت لم یزل شیء لها مفقودن. لم یزل این در قبل، در گذشته. در گذشته چیزی برای این امور دائمه مفقود بود، یعنی کمالات رو نداشتن، اما ثم حصر بعد حاصل شد. در مورد اونها نمیشه گفت. پس نمیشه حرکت رو راه داد، چون حرکت فقط اینجور جاها میاد که چیزی نباشد بعدن حاصل شد. در مورد امور دائمه نمیشه گفت این چیز نبود بعدن حاصل شد، پس حرکت رو در مورد اونها نمیشه راه داد. دوم، ولی یک روز ایزن یعنی قال لم یزل حاصلن، فلان کمال برای اون امر دائم همیشه حاصل بود، اما و هو مطلوبون و هو باب شالی است، در حالی که هنوز هم مطلوبه. مطلوب یعنی مورد طلبه، حاصله با وجود این طلب میشه. اینم نمیشه گفت، چون اینم اگه بگیم حرکت راه پیدا میکنه، ولی اینم نمیتونیم بگیم. پس در دو جا ما حرکت رو میتونیم تشکیل کنیم، یکی اونجایی که نداریم بعدن به دست میاریم، یکی اونجایی که داریم ولی تحصیل حاصل جایزه و ما اجازه طلب داده میشه. در این دو جا میتونیم حرکت تشکیل کنیم. اما کدومش در مورد عقول جاریه؟ هیچ کدوم. دومی که در مورد هیچ چیز جاری نیست، اصلا باطله، تأثیر حاصل باطل. اولی در مورد عقول جاری نیست، چون عقول این چنین نیستن که نداشته باشن بعدن به دست بیارن. پس حرکت رو در مورد عقول نمیشه راه کرد. این واقع با مطلوبون هم که عرض کردم منو کنید، چیزی همواره حاصل بود و در این حال مطلوب بود. با این که حاصل بود مطلوب بود، یعنی جستجو میشد، تحقیق میشد. بل کل کمالات ها، زمین کمالات ها به امور دائمه برمیگرده. امور دائمه اینطور نیست که کمالی رو مفقود فاقد باشن بعدن واجب بشن. اینطور هم نیست که کمالی رو داشته باشن و در این حال طلب کنن، بلکه همه کمالات این امور دائمه حاضر است برایشون، همشون برایشون حاضر. حاضره یعنی دیگه معدوم نیست تا با حرکت به دست بیارن. همچنین اگر حاضر است دیگه طلب نمی شدن. همشون هم کمالات حقیقی هست، چون موجودات دائمی موجودات عقلی هست. کمالشون هم باید صرف عقلی باشه. کمال عقلی کمال حقیقی است. از کمالات موجودات عقلی تماما کمالات حقیقی است. لیست جزئیتن، جزئی نیست یعنی قابل تغییر. اگر جزئی باشه قابل تغییره. اولا حادثه، ثانیا وقتی هم موجود شد تغییر میکنه، ثالثا وقتی نوبت وجودش تموم شد زائل میشه. جزئی هم حادثه، هم در بین حدوث و زوالش متغیره، هم آخرتر زائله. هم حادثه هم زائله، هم بین الحدوث و زوال متغیره. کمالات و صفات امور دائمه جزئی نیستن، یعنی قابل تغییر نیستن که درشون حرکت تصور شدن. اصلا تغییر درش تصور نمیشه، ولا ظنیه ولا تخیلیه. تخیلیه کتاب ما اشتباه نوشته، تخیلیه درسته. و ظنی نیستن، تخیلی نیستن. ظنی و تخیلی رو هم میشه به توسط مثلا حرکت قویش کرد، مثلا رسوندش به مرز یقین. اینطور هم نیستن، از اول حقیقی هم یعنی یقینی هم کلی هم و ثابت. پس با حرکت سازگار نیستن. اگه جزئی بودن با حرکت سازگار بودن، چون در جزئی تغییر هست، حرکت هست. اگر ظنی و تخیلی بودن چون ضعیف بودن میخواستن به درجه شدید برن، بازم در حرکت در موردشون تصور میشه. اما حالا که حقیقی هم و ثابت هم، یه حرکت در موردشون تصور میشه. پس کمالات امور ثابته یعنی کمالات امور عقلیه تماما موجودن. اگر موجودن طلب نمی‌شوند، یعنی با حرکت به دست نمیان. پس عقول احتیاج به حرکت ندارن، یعنی در نتیجه محرک هم هستن. خب تمام شد. دلیل سوم بر این که عقول محرک افلاس هست. دو دلیل تموم شد. در یه دلیل توجه کردید که به اراده کار داشتیم، در دلیل اول. در دلیل دوم به مراد کار داشتیم. حالا دلیل سوم متوجه کنید. در بله، عقل درجات داره، درست میفرمایید. ولی عقل منفعل، عقل وابسته به ماده که عقل ماست، این درجه داره. بحث ما در عقل متصل نیست، اول بحث عرض کردم. بحث ما در عقل منفعله، یعنی در اون موجودات عقلی که ترقی نمی کنن، ما در اون نداریم بحث میکنیم، نه در عقل خودمون. عقل خودمون صاحب مراتب مختلفه و با حرکت ما از مرتبه به مرتبه دیگر منتقل میشیم، حالا هر چقدر مرتبه باشیم. بله، خودشون گفتن عقل نظری 4 مرتبه داره. حالا بفرمایید بیشتر یا کمتر، حالا کار به تعداد مراتب نداریم. در هر صورت عقل منفصل مورد بحث ماست و او درجات نداره. عقل متصل درجات داره و حرکت داره و این مورد بحث ما نیست. این اول بحث هستی. ولیست نسب و امثال ما ذکرناها الی الاجسام السماویه نسب به نفوسنا الی اجسامنا، این دلیل سومه. دلیل سوم خیلی راحته. نفس ما ولو در درجه عقلی باشد به جسم ما مرتبطه و به خاطر ارتباط با جسم میتواند حرکت داشته باشد، چون جسم با حرکت مناسبت داره. اون نفسی هم که به جسم مرتبطه میتونه صاحب حرکت باشه ولو اون نفس در مرتبه عقل باشد. اما عقول عالیه به هیچ نفس به هیچ جسمی مرتبط نیستند تا بتوانند به برکت اون جسم یا به ضعف اون جسم صاحب حرکت بشن. اصلا به جسم مرتبط نیستن. اگر مجردی به جسم مرتبط شد به عرض جسم میتواند حرکت کند، ولی اگر مجردی به جسم مرتبط نشد قابل حرکت نیست. عقولی که ما درشون بحث میکنیم که عقول فعال هستن، عقول منفصل هستن، به هیچ به جسم فلک مرتبط نیستن. همونطور که ما نفسمون به بدنمون مرتبطه، نفس ما به بدنمون مرتبطه ولی اون عقول به بدن فلک مرتبط نیستن. اون چی که به بدن فلک مرتبطه نفس فلکه که حکمش با فلک مثل حکم نفس ماست با بدن. عقول چیزی دیگری هم غیر از نفوس فلکی. پس ما نباید توقع داشته باشیم که عقول حرکت کنن همونطور که نفوس حرکت میکنه. نفوس اگر حرکت میکنن یا عقل متصل ما که مرتبه عالی نفس ما حرکت میکنه به خاطر ارتباطش با جسمه. اگر ارتباط با جسم نداشت حرکت نمیکرد. و لیست عرض کردم دلیل سومه. و لیست نسبت امثال ما ذکرناها، امثال ما ذکرناها یعنی عقول فعاله، یعنی مجردات که اون عقول فعاله باشن چه چیزای دیگه باشن اگر داشته باشیم، هر چی که مثل اون عقول فعال هست، یعنی خود عقول فعال با آنچه که مثل عقول فعال هست اگر داشته باشیم، اگر نبینیم چی بچه نه. کلمه امثالی که ابن سینا میگه اینه دقت کنید خیلی مهمه. کلمه مثل یا امثالی که میگه هیچ وقت رهزن نشه برای شما. این در کلمات ابن سینا خیلی مهمه و خیلی کارگوش هست که دارم عرض میکنم. حالا تو سوال شدید میگم و یاد داشتم رد میشدم. گاهی ابن سینا میگه مثل فلان شی این حکم دارد، منظورش این نیست که فقط مثل او این حکم دارد، بلکه منظورش اینه که خود او و مثلش. جایی که میخواد مطلب رو عام کنه اینطور میگه، میگه خودش و مثلش، نمیگه خودش و مثلش، مستقیم میگه مثل او این حکم دارد. این درست مثل اون مطلبی که در ادبیات گفته میشه مثل شا لا یفعل، مثل تو این کار انجام نمیده، یعنی تو و مثلت. منتها کنایه داره میگه، نمیخواد دوبار حرف بزنه، نمیگه تو و مثلت، میگه مثلت، تا تو هم بفهمی که باید این کار انجام ندی. ابن سینا هم همینطوره، میگه مثل فلان چیز مثلا این حکم دارد، یعنی خود اون چیز هم این حکم داره. الان که میگه امثال ما ذکرناها این حکم داره، یعنی خود این عقول هم این حکم دارن، امثالشون هم اگر وجود داشته باشن. ولیست نسب امثال ما ذکرناها الی اجسام سماویه، نسبت عقول به اجسام سماوی یعنی به افلاک، لیست نسب یعنی مانند نسبت نفوس ما الی اجسام لا نیست. تا به برکت بدن و جسم حرکت کند اون عقول به اجسام فلکی نسبت ندارند، اونطور که نفس ما به بدنمون نسبت دارد. پس حرکتی که مقتضای ماده است به نفس نسبت داده میشه، ولی به عقلی که به ماده نسبت ندارد نسبت داده نمیشه. خب ایشون فرمود که رابطه عقل با فلک مثل رابطه نفس ما با بدن ما نیست. یعنی چی؟ یعنی نفس ما با بدن ما بد حیوان مرکب از نفس و بدن نیست، ولی عقل و فلک یک حیوان مرکب نمی سازند. فلک با نفسش میشه حیوان مرکب، فلک با عقل حیوان مرکب نمیشه. بله. لیست نسبت عقول به اجسام سماویه مثل نسبت نفوس ما به اجسام ما. در چی مثل هم نیستن؟ اگر در چی مثل هم می بودن، اگر مثل بودن در چی مثل هم می بودن که حالا میگید نیستن؟ در این که حاصل شود از این نفوس یا از این امثال ما ذکرنا حیوان و واحد، بهتر ضمیر منها رو به نسب برگردیم. تو از این نسبت ها، یعنی از این ترکیب های بین اون نفس و بدن، حیوان واحدی صادر شود. کما علیه حالنا، در فلک اینطور نیست که از ارتباط نسب رو ارتباط معنی می کنم، از ارتباط عقل با فلک حیوان واحد درست شود. کما علیه حالنا، چنانچه بر این مسئله حال ما استقرار دارد، یعنی ما وضعمون اینطوره، چنانچه وضع ما این چنین است که با ارتباط نفسمون به بدنمون حیوان واحد درست میشه. اونجا بین عقل و فلک ارتباط هست، ولی ارتباط از این قبیل ارتباط ها نیست که بخواهد حیوان واحد درست کند. لأن نفس الواحد منا، نفس الواحد منا یعنی فرد منا، نفس یکی از ماها، نفس یکی از ماها مرتبط است به بدنش. من حیث و تتمیمهی، نفس چرا به بدن ما مرتبط شده؟ تا کامل بشه، تتمیم بشه. نفس برای این که کامل بشه به بدن مرتبط میشه، ولی به بدن چه احتیاجی داره؟ برای کمالش این مرکب رو میگیره. لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدنهی، از جهت این که میخواد تکمیل بشه، ضمیر به بدنهی به نفس را میگرده، ضمیر من حیث تتمیمی هم به نفس را میگرده، هر دو به نفس را میگردن، ولی مذکرن. علت مذکر بودن اینه که الواحد منا گفت، چون الواحد منا گفت ضمیر برمیگرده به همون واحد، یعنی ضمیر به نفس را میگرده به اعتبار واحد.
چرا این نسبت حیوان میسازن نسبت میسازن؟
نسبت ها فرق میکنه، رابطه ها فرق میکنه. رابطه نفس ما با بدن ما رابطه تعلقیه، ولو تعلق تصرفی، ولی رابطه عقل با فلک رابطه تعلقی تصرفی نیست، تصرف در فلک نمی کنه. از رابطه ها فرق میکنه، نسبت ها فرق میکنه. چون نسبت ها فرق میکنه، نسبت موجود در ما حیوان میسازه، نسبت موجود در عقل و فلک حیوان نمیسازه. آره؟ نه نه، حیوان میسازه، حیوان واقعیه. ما نفسمون با بدنمون یه حیوان میسازه، که ما فردی از حیوان میگه، حیوان ناشد میگه. از فلک با جسم فلک با نفس فلک هم یه حیوان میشه، حیوان فلکی. اما جسم فلک با عقل حیوان فلکی نمیشه. اصلا
حیوان فلکی یعنی
این نفس فلک، این نفس فلک با بدنش، این بدن فلک یه حیوان، یه موجود زنده است، اونجا حیوان فلکی، حیوان عنصری نیست، از قسم این حیوانات عنصری که ما یکی از اصناشیم نیست، اون حیوان فلکیه، یه موجود زنده است، اون تا زنده‌ای که برایش حیوان صرف میکنه، در عقلم زنده است، ولی برایش اینجور حیوان صرف نمیکنه. علاوه بر این میخوام عرض کنم که بدن ما با نفس ما ارتباط داره، عقلم با چرم فلک ارتباط داره، ولی ارتباط ها فرق میکنه. این ارتباط حیوان سازه، اون ارتباط حیوان سازه. البته ابن سینا میتونست بگه که رابطه عقل فلک با فلک مثل رابطه نفس فلک با فلک نیست، نگفت مثل رابطه نفس فلک با فلک نیست، گفت مثل رابطه نفس ما با بدن ما نیست. نفس فلک رو مطرح نکرده، اون چون هنوز ثابت نشد، چون ثابت شد قبلن، الان نمیخواد از استفاده کنه، میخواد تشبیه کنه به یه چیزی که برای ما روشنه، تشبیه میکنه به نفس و بدن خودمون، نه به نفس و بدن فلک. اگه با اونم بخواد تشبیه کنه، اونم برای خیلی روشن نیست. به همین جهتی که تشبیه رو عوض میکنه، نمیگه رابطه نفس فلک، رابطه عقل فلک با فلک مثل رابطه نفس فلک با فلک نیست، میگه مثل رابطه نفس ما با ما نیست. خب لأن نفس الواحد منا مرتبطتون به بدن هیمن حیث و تطمیمی هی لتطلب مباد الکمال منه. این لتطلب مفعول له برای مرتبطتون. چرا نفس ما به بدن ما مرتبطه؟ برای طلب کردن مبادی کمال از این بدن، چون نفس میخواد به کمال برسه، مبادی و وسائل کمالش تو بدنه، این داره مبادی کمال رو از بدن طلب میکند تا با به دست گرفتن اون مبادی بتواند خودش را به کمال لایق برساند. به همین جهت است که با بدن مرتبط میشه، ارتباطش به بدن به خاطر این است که طلب کند مبادی کمال رو از بدن. ولو لحاظا اگر این احتیاج نفس به بدن نبود، هیچ وقت نفس به سمت بدن نمیرفت. نفس یه جوهر مستقل، بدن یه جوهر مستقل دیگه، جوهرهای مستقل با هم ارتباطی برقرار نمی کنند. اگر میبینید دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، به خاطر اینی که یکی به دیگری محتاجه، میخواد ازش مبادی کمالش رو دست بیاره. و لولا هازا اگر نبود این تطلب مبادی کمال از بدن، لکانا یعنی این نفس و بدن ما دو تا جوهر متباین و جدا بودن، با هم ارتباط برقرار نمیکردن و حیوان واحد نمیساختن. خب تا اینجا معلوم شد که عقل فلک نمیتواند با بدنه فلک حیوانی بسازد، نمیتواند حیوانی بسازد، و رابطهش با بدن فلک مثل رابطه نفس ما و بدن ما نیست. خب پس اگر نفس ما حرکت میکند به خاطر ارتباط با بدن، نمیتوانیم بگوییم عقلم حرکت کند به خاطر ارتباط با فلک؟ نمیتونیم بگوییم. پس نمیتونیم عقل و محرک قرار بدیم. نفس ما محرک بدن ماست به خاطر اون ارتباطی که داره، اما عقل محرک جرم فلک نیست به خاطر اینکه اون ارتباط رو نداره. اگر همین ارتباطی که نفس ما با بدن داره، همون ارتباط رو عقلم با جرم فلک میداشت، همونطور که نفس ما بدن رو بدنش رو حرکت میداد، عقلم جرم فلک رو حرکت میداد، ولی رابطه ها با هم فرق میکنه. لذا اگر نفس ما بدن رو حرکت میدهد، لازم نمیاد که عقل هم جرم فلک رو حرکت بدهد، به خاطر اینکه نسبت ها فرق میکنه، رابطه ها فرق میکنه. اینم دلیل سوم. توجه کنید دلیل سوم خب دو دلیل قد فرق کرد. دلیل اول گفت اراد، دلیل اول در مورد اراده بحث کرد، گفت اراده کلی نمیتواند منشأ حرکت شود. دلیل دوم درباره مراد بحث کرد، گفت مراد کلی نمیتونه منشأ حرکت بشه. دلیل سوم درباره نحوه ارتباط بحث کرد، گفت اگر اون ارتباط منشأ حرکت میشه، این ارتباط منشأ حرکت نمیشه. پس با این سه دلیل ثابت کردیم که محرک فلک عقل نیست. اما نفس محرک فلک هست یا نیست، بحثی است که باید بذاریمش برای جلسه.